Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'dahi ecmaîn min el-an ila kıyam yevmiddin. Eğer برای او پشتی یعنی گذشته تعریف شود، برایش جلو یعنی آینده هم بنویسیم و پیش. پرانتز میتونید برای مفهوم شدن بیشتر بنویسید آینده. آینده هم تعریف خواهد شد و اگر برای او تمامیت خواسته شود لازم میآید که او ناقص باشد. این که میگیم تمامیت، دقت کنید، تمامیت یه موقع است میگیم شخص کمال داره، کمال داره اما تمام نیست. با وجود کمالاتی که داره مسیر چی داره؟ مسیر رو به تمام شدن داره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یعنی هنوز رجوع داری، بازگشت داری تا وصول. راضیت مرضیه. خب پس باید مسیر طی بشه، باید طی بشه، طی بشه، بیا تا برسیم. خدایی که تو میتونی براش غرض ببینی، یعنی تو دل تو به عنوان یک خدای بی غرض، نه غیر حکیما، بی غرض، خودش غرضی نداره. خدا خودش هدفی نداره، فعلش هدفدار هستش ولی خودش هدفی نداره. از خلق قرار نیست به جایی برسه خدا، چون کمال مطلقه. اللهی که تو وقتی که در موردش فکر میکنی قراره به چیزی برسه، یا اللهی که کارش از نظر تو درست نیست، معقول نیست، منطقی نیست، حکیمانه نیست، این الله حقیقی نیست. اون الله توهمی تو هستش، اللهی که به قول امام صادق مصنوع توست. پس اگر تمام بخواد، این خدا بخواد تمام بشه، یعنی به تمامیت برسه، برسه به انتها، و اگر برای او تمامیت خواسته شود لازم میاد که او نقص، ناقص باشد. کسی که از حادث شدن امتناع ندارد چگونه شایسته ازلی بودن است؟ این صفتهایی مثل حرکت و سکون و صفتهای مخلوقات رو اگر بخوایم به خدا بار بکنیم، خب محدود حادثه. اگر حادث بشه یعنی یک کسی اون رو چیکار کرده؟ به وجودش آورده. یه خدایی که یک کسی هم به وجودش بیاره دیگه به درد بخور نیست. چگونه شایسته ازلی بودن است؟ دیگه ازلی نیستش که. خدا به امانی خداست، یه خدای حقیقی هست که اول نداشته باشه، یعنی خدای اولدار به درد نمیخوره. خدای اولدار به درد نمیخوره. نه این خودش تو قرآن گفته هو الاول و الاخر، اول است آخر است، نه اول هست آخر هست، یعنی اول چیه؟ اول ماجرای خلقت هست. خلقت هم به کی برمیگرده؟ به او برمیگرده، نه که خودش اول دار هست. اول نسبت به کی؟ نسبت به ما. خب و کسی که از ایجاد شدن امتناع ندارد، خدایی که از ایجاد شدن امتناع نداره چگونه اشیا را ایجاد میکند؟ یه فیلسوف مسیحی که مسیحیت هم کنار گذاشت، بیدین شد، گفت من برای این مسیحیت هم کنار گذاشتم، چون سوالم پیش اومد برام که اگه هر چیز خود آفریده، خدا رو کی آفریده؟ ببین این فلسفهش بخوره تو سرش. وقتی خدایی که قراره کسی بیافرینش باشه، یعنی تو خدایی رو تصور بتونی کنی که کسی آفریدهش، دیگه اون اصلا خدا نیست. این اصلا خدا رو به عنوان کمال هستی مطلق نامحدود نشناخته. رمز تو همه این الله شناسی چیه؟ شما باید حتما اگر بخوای تمام شبهات مربوط به الله تو ذهنتون، هیچ کدومش نیاد، هیچ وقت، هیچ وقت شیطان نتونه شما رو وسوسه بکنه، هیچ وقت به تردید نیفتید، سوال شیطانی و توهمی سراغتون نیاد، خدای وهمیتون رو کنار بذارید، خدای حقیقی رو بپذیرید، باید این اصل رو بپذیرید، الله رو معناش رو بدونید. به محض اینکه الله رو تصور کنید، تمام اون توهمات و معانی غلط دیگه از قلب شما میره، تمامش از قلب شما میره. این که سوال میکنی لیلی مرد بود یا زن، یعنی از اول، از اول داستان که راجع به لیلی صحبت میکردن این تعریف از لیلی نداشته، این تعریف نداشته. یک کسی بعد از 30 سال 40 سال 15 سال با خدا درگیر میشه، خدا برش میره تو محاق، بی‌معنا میشه، جرد میشینه روی این خدا، تردید برش میداره، تزلزل برش میداره، این اصلا اون خدایی رو که این در 15 سال داشته الله نبوده. الله اگه یه بچه 10 ساله بفهمدش، بچه 10 ساله، من خدا شده بچه های 10 ساله 15 ساله اونا راجع الله از من سوال کردن، همین سوالات هم که این فیلسوف کرده، وقتی برات جا انداختم دیگه کاملا فهمیده، این دیگه تردید نمیکنه وقتی الله رو میشناسه. اون چیزی که در الله همیشه باید شما توجه داشته باشید در مفهوم الله، وقتی میگه یا خدا، الهی، یا الله، لا اله الا الله، اللهم، اگه این نیاد تو دلت، یعنی توجه نداشته باشی بهش، خیلی آسیب میخوری این وسط. اما وقتی خواستی گریه کنی، وقتی خواستی دعا کنی، وقتی خواستی عشق‌بازی کنی، وقتی خواستی بری تو رخت خواب، اگه میخوای بیاد باش پیشت، همیشه باید باشه، تنهات نذاره، اگه میخوای تو تمام تنهایی، تو همه غصه‌ها، تو همه فشارها، تو همه مشکلات کنارت باشه، باید توجه داشته باشی وقتی میگه الله یعنی وجود مطلق بی نهایت که مستجمع همه صفات کمال به صورت چی؟ بی پایان و یک جا هست و صفات عین چی هستن؟ عین ذاتن، ازلی و ابدی. این میشه الله. اگه اینو خوب بدیش به قلبت، که ما شاید 10 بار 20 بار توی این دوره همین رو هی مرور کردیم روی این الله، بیشتر از 20 بار مرور کردیم، اگه این کاملا مشهود بشه برای ما، چون نمیتونیم ردش کنی، یعنی شما الله رو، من لجبازترین آدم ها، معاندترین آدم ها اومدن وقتی صحبت کردیم راجع به وجود مطلق، هیچ وقت نمیتونی، یعنی امکان نداره کسی بتونه ردش بکنه. برای همین خدا با استحکام میگه افالله شک کن، مگه میشه تو خدا شک کرد؟ امکان نداره در الله کسی بتونه شک کنه. اون اللهی قابل شک که الله نیست، اون یه چیزی هست که توهمیه. واقعا هم همینطوری هست. شما مثلا اگه در طول تاریخ انسان میره یه جایی خدا انکار شده، مثلا 70 سال کمونیست اومده، یا در قبلهای تاریخ خیلی با خدا مخالفت کردن یا خدا رو زیر سوال بود، اصلا خدا رو قبول نداشتن، حق داشتن واقعا. چرا؟ چون اون خدایی رو انکار میکردن که خدای چی بوده؟ توهمی بوده، خدا بوده یا کلیسا بهشون معرفی، خدا که کلیسا معرفی میکنه، واقعا آدم هرچی نپذیرش ثواب داره، یا خدای اینجوری خب اصلا قابل قبول نیستش، یا بهش معرفی کردن، یا خدایی که حقیقی نبوده. الله اگه برای کسی جا بیفته و کسی انکارش، اصلا قابل انکار نیستش. الله وجودی است که هر کسی تو وجود خودش مییابدش، در وجود خودش هست و فطری از فهمش، عقلانی و فطری است، قابل شک، قابل تردید و زیر سوال بردن نیست، اصلا نمیشه شک کرد درش. شما الان من گفتم دورم دیدید، حالا البته از شما توقع نمیره، برید به هر کس بگید، بگید اگر تونست تو این شک بکنه بیاد جایزه بگیره. بیا ما هستی مطلق رو انکار میکنم، اگه تونست این کار بکنه. و کسی که از ایجاد شدن امتناع ندارد چگونه اشیا را ایجاد میکند؟ خودش موجود شده، خودش موجود شده، یعنی کسی به وجودش آورده، این میتونه خالق هستی اشیا همه خلقت باشه، که در این صورت نشانه مصنوع بودن در او به وجود میآید و خود دلالت کننده به خالق و صانع میشود، پس از آن که دیگر موجودات بر او دلیل بودند. آدم جونشو میخواد فدای همچین امامی بکنه. 1400 سال پیش غافلگیرانه توی مجلس نشسته، میخوان ببرن زیر سوال، میخوان حالش رو بگیرن. جالب اینجا میگن ببین اگه میخوای بفهمی این هیچی حالش نیست، اینجوری میگن دیگه، اگه میخوای بفهمی این هیچی حالش نیست، همین الان بگو بره منبر یه سخنرانی بکنه ببینم چی میگه، بگو راجع به خدا حرف بزنیم. آخ 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 آخ، یه حضرت نشست، رفت یه چند لحظه نشست، تمرکز کرد، یه تکون خورد، بلند شد ایستاد، این خطبه رو همینجوری دفعه گفت: میلیون دانشمند جمع شن بخوان تمام اطلاعاتشون رو بریزن رو هم، 10 برابر 100 برابر این اطلاعات لفظ به کار ببرن، نمیتونن اینجوری حرف بزن راجع به خود. ببین معجزه رو نگاه کن، ولو حد له وراءون اذن حد له امامون، چی میتونه تو این وجیزی صحبت بکنه؟ ولو التمس له تمام اذن لزمه نقصان. خدایی که لازم داره یه کاری انجام بده تا یه مشکلی تو خودش حل بشه، تا خودش به چیزی برسه، کمبودی داره، این خدا اولش هم مشکل داره، ناقص هم هستش. اگر خدا را ازلی ندانستیم و برایش آغاز قائل شدیم، پس حادث و مخلوق و محدود است و بنابراین از طرف آینده نیز محدود خواهد بود، یعنی ابدی نخواهد بود. در این صورت حرکت او برای رسیدن به کمال و تمامیت است، یعنی کامل و تمام نیست و دارای نقصان می باشد. موجود ناقص و محدود و محتاج، حادث و مخلوق است، پس نمی تواند ازلی باشد. چنین موجودی که حادث و ایجاد شده است، نمی تواند خود ایجاد کننده و خالق اشیا باشد. بنابراین او نشانه ها و علائم مصنوع را دارد. در این صورت او نیز مانند سایر مخلوقات و موجودات دلیلی بر وجود سانه و خالق خود است و دیگر مخلوقات و موجودات بر وجود او دلالت نمی کنند. قسمت آخر خطبه، یه صلوات خط بفرمایید. لیس فی محال القول حجه ولا فی المسألت عنه جواب ولا فی معناه له تعظیم. خیلی این قواعد سنگین و عالیه، خیلی سنگینه، یعنی واقعا معجزه است اینها از طرف امام رضا علیه السلام. اینها ما اصول زندگی، اصول حرف زدن، اصول صحبت، اصول کار علمی در خیلی چیزا به ما کمک میکنه. اینا تمام تک تک اینا قاعده هستن. یک، لیس فی محال القول حجه. یک. دو، ولا فی المسألت عنه جواب. این از این. ولا فی معناه له تعظیم. ولا فی عباءته عن الخلق زیمون الا بامتناع الازلی ان یسنا و ما لا بدع له ان یبدا. خب قاعده اول ترجمه چیه؟ در سخن بدون حقیقت محال ما کی به کار می‌بریم؟ گاهی بخوام میگیم محال، گاهی وقتی میگیم محال. محال غلطه. محال یعنی محل‌ها، خطاب معصوم میگیم و محال ها معرفت الله، برکت الله. محال یعنی محل‌ها، محال یعنی چی؟ نشدنی. یه امر چی؟ نشدنی، غلط. امر نشدنی و غلط رو بهش میگن محال، با ضم میم. لیس فی محال القول حجه. توی گفتار و عقیده ای که محاله، تناقض داره، دیگه حجتی هم وجود نداره. حجت وجود نداره یعنی چی؟ یعنی برای ما دلیل آور نیست و دلیل نمیتونه باشه. قولی که محال داره دلیل نداره. مثلا خدا میتونه دنیا رو بکنه توی تخم مرغ بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه، دنیا کوچیک بشه؟ خب سوال دیگه. شما علی می قدیره ان الله علی کل شیء قدیر. این سوال کرده. ولا فی المسألت عنه جواب. یکی اصلا با یه قول محال سوال کرد، جواب نداره اصلا سوالش. سوالش جواب بله نداره. لذا خیلی وقتا من از حضرت سوال میکردن، گفتم به امام رضا آقا برای چی فلان چیز اینجوریه؟ اگه تو مسائل احکام بود، حضرت میدونی چی جواب میداد؟ قربونشون برم. گفتن آقا مثلا میگم، حالا سوالاشو بگذاریم، چه سوالایی کردن. مثلا برای چی مرد باید نماز رو بلند بخونه، زن باید بدون صدا بخونه، میگه حضرت چی جواب میداد؟ میگفت برای این که تو الان فکر میکنی حضرت میخواد چه جواب بده، حضرت میگفت برای این که مرد باید بلند بخونه، زن باید. این خیلی حرف تکون دهنده است. این هر مسخره سوال نکنه انقدر. الله خالق تو اولا علا یعلم من خلق و هو لطیف الخبیر. اونی که خلق کرده نمیفهمیده چی به تو گفته؟ که تو حجشو مسخره بکنی، حجابشو مسخره کنی، نمازشو مسخره کنی، روزشو مسخره بکنی، قوانین ارثشو مسخره کنی، روابط زن و مردشو مسخره بکنی، ارثشو مسخره بکنی، بیای تو تلویزیون هی دلقک بازی در بیاری. آدمی که اینجوری است منفورترین آدم است نزد خدا، یعنی یکی از منفورترین آدم است نزد خدا. این احمق وایسی جلو خالق آسمان و زمین، تو نگاه کن تو چی هستی؟ عددی نیستی، نه تو، نه این کره که روی زندگی میکنی، نه این منظومه که روی زندگی میکنی. به قول ما اگه گم بشه تو فضای منظومه شمسی، اگه گم بشه فقط جبریل میتونه بگرد پیداش بکنه. وقت تو نشستی میگی خدا، الله تبارک و تعالی، آره چرا خدا اینجوری؟ آخه من برام جا نمیفته، این منطقی نیست برام. حرف احمقانه نزن. تو یه دکتر هم بهت حکم میده، نمیتونی دلیل یک کدوم از فتواشو نمیتونی بفهمی. دکتر چرا این فتوا رو داده؟ این دکتر چرا این حکمو کرده؟ چرا این پرسینی؟ چرا این آمپول؟ چرا میلی گرمش اینقدر؟ نمیتونی حرف بزنی بهش. توی مهندس به هیچ وجه نمیتونی بگی چرا باید اینجوری بکنی. ما 8 سال 10 سال درس خوندم، بشین سر جات بابا. وقت ما یه دفعه با خدا روبرو بشیم، خدا برام سوال احکام اصلا این حرفا رو نداره. اما شما راجع به خود خدا سوال کن، خدا اصلا ناراحته. چرا خدا هست؟ امام قشنگ جوابتون میده. چرا خدا عادله؟ چرا ظالم نیست؟ پس این همه بلا چیه تو جامعه؟ این همه مصیبت چیه؟ قشنگ جواب میتونه بهت بده. چرا من دردسر میکشم؟ چرا دعام به اجابت نمیرسه؟ چرا یکیه؟ چرا میگه کریمه؟ از کجا معلوم جواده؟ از کجا معلوم ازلیه؟ از کجا معلوم ابدیه؟ از کجا معلوم دوتا نیست؟ اصلا راجع به خودش هر چی بگی ناراحت نمیشه. این حقته، باید بدون. های قبولم کردی به عنوان کمال مطلق نامحدود الله علیم حکیم اسمم رو در آوردی، دیگه حرف اگه حرف بزنی دیگه خیلی احمق هستی. اگه نمیدونستی دکتر همینجوری حرف میزده بگو آقا شما چرا اینجوری کنیم، آقا منها این کارت من پزشک متخصصم. خب حالا تماش باشه، حالا شما بگو، من گوش میکنم. من مهندسم، بیام این خونه باید اینجوری درست بشه، این مساله، این درجه از مساله، این ترکیب از مساله. بله ای فهمیدی الله دیگه حرف نزن. ولا فی المسألت انهو جواب، سوال پرت و پلا نپرس. سوالی که محال هست مثلا دو دو تا پنج تا نمیتونی، یعنی خدا این قاعده دو دو تا چهار تا، نه سه تا نه پنج تا. محال قول نگو، حرف بی ربط نزن، حرف غیر منطقی نزن، چیزی بگو که قدرت بهش تعلق بگیره. حالا بگم آره خدا واقعا میتونه دنیا رو بکنه توی تخمه، بدون که تخمه بزرگ بشه دنیا کوچیک بشه، خب میشه؟ چون قول تناقض داره، چیزی که تناقض داره قابل قبول نیست. خدا چیزی قاعده تناقض رو برام فطرتا خودش گذاشته، مسلمو کرده، گفته هیچ وقت هر کس من خدا هم گفتم یه امری که تناقض داره نپذیرفتنی نیستش. الان متناقض رو نپذیرید. تناقض یعنی چی؟ تناقض یعنی وجود و عدم، یعنی آقا یه چیزی همین الان هست همین الان نیست. خب عدم این اصلا شدنی نیستش، در عین واحد که هست نیست. خب پرت و پلاس این انسان و غیر لا انسان، آب و لا آب نمیشه. اجتماعش محاله، ارتفاعش هم محاله. آقا یه چیزی نه انسان نه غیر انسان، کی میپذیره اینو؟ تناقض داره. انسان نیست، خب غیر انسان هم نیست، میشه پذیرفت؟ پیش میگن محال القول، اقوال متناقض محالن، اجتماع نقیضین محال، ارتفاعشون هم گفتیم چیه؟ تو من تو گفتیم محال هستش. ضدین جمع میشن، آه یه چیزی همین الان که سیاه سفیده، همین الان که خوبه بده، همین الان که اینجوری هست، بابا همین الان که کاغذ آب هم هست، نه دیگه داری هیچ مغز اینو قبول نمی‌کنه. حضرت میفرماید وقتی میخواید راجع به خدا حرف بزنید قول محال به کار نبرید، یعنی چیزی شدنی رو بگید. یه چیزی شما وقتی میگه این خدا الله حرکت داره، سکون داره، یه کسی آفریددش، نمیدونم صفات مخلوق و ممتنع رو بهش نسبت میده، این محال قوله. میگه این حدی حجت دیگه نداره، دلیل نداره ما اینو بپذیریم، این حرفو اعتبار نداره، حرف بدون دلیل هیچ اعتباری نداره. ولا فی المسألت عنه جواب، اگه کسی هم سوال کرد جواب نداره. اشتباهت وهمی انسانی نستش که فکر میکنه باید در هر سوالی رو جواب بده، نه. رب کلامن، این قاعده رو یادداشت بفهمید از علی علیه السلام، رب کلامن جوابه سکوت، بسیاری از کلام ها جوابشون سکوته، سکوت جواب نداره. بزرگترین اشتباه انسان که شیطان اینجا خیلی یقه انسان رو میگه این که حرفی رو بی جواب نذار، جواب بده حتما، جواب بده حتما، بی جواب نذار. یه برنامه تلویزیون نشون میداد خبرنگار میرفت یه سوال پرت و پلا میپرسید از مردم، بعد سر و ته نداشت سوالش. ببخشید، در مورد مسائلی که ما تو زندگی به هر صورت کلن ما باید چیکار کنیم، سوالش این بود به این شکل. همین میکروفونو میگرفت میگفت عذر میخوام یه سوالی داشتم، در مورد مسائل زندگی به هر صورت کلن نظر شما چیه؟ بعد مثلا 15 نفر مصاحبه میکردن جواب میدادن، جواب میدادن، بعد مثلا یکی دو نفر گفتن که ببخشید نفهمیدم سوالتون چی شد. بعد این میگفتش که سوالم این بود که در مورد مسائل زندگی به هر صورت کلا ما نظرتون چیه بفرمایید دیگه. این گفتش که گیج میزد، میگفت ببخشید عذر میخوام، میرفت. بعد ما نفهمیم، بالاخره این واقعا نمیفهمیم در مورد مسائل زندگی به هر صورت کلا نظرتون رو بگید. همین حرفشون سوال اینجوری، اکثر مردم جواب دادن، اکثر مردم همین سوال جواب دادن، همین سوال پرت و پلا. آقا سوالی که بی منطق درش نیست جواب نداره، نه حجت نه چی داره، جواب داره. حالا هر کدوم از ما باید یه فهرستی از عقایدی که اینجوری هستن در بیاریم، بشیم بنویسیم. آقا یه سلسله عقاید هست که مردم دارن، مردم تو دنیا هست، تو ضرب المثل ها، تو شعرها زیاد داریم، تو ضرب المثل ها، تو شعرها مردم به عنوان اصل مسلم پذیرفتنش، اما هیچ حجتی نداره، اصلا حجت نداره. ولا فی المسألت عنه جواب، و نه در پرسش از آن جوابی وجود دارد. ولا فی معناه له تعظیم، اگه حرفای محال و بیمنطق در مورد خدا زدیم در این صورت خدا رو تعظیم نکردید. لطفی نیست ما بریم یه سری مسائل محال بگیم که نشدنیه. آره آقام امیرالمومنین علیه السلام این شمشیر رو بلند کرد، اینجوری بلند که از بالا یه ضربه زد طرف رو نصف کرد، و طرف به حضرت علی گفتش که خب تو چیکار کردی؟ حضرت گفت نفهمیدم، گفت نه یه تکون بخور الان میفهمی، تکون خود دفعه دو نصف شد. آقا خب چرت و پرت چرا میشینی میگی اینا چیه؟ ما اینقدر راجع به اهل بیت از این حرفا داریم تو تاریخ ها که نگو نوشتن، نمیدونم یه حرفای که بی سر و ته تو تاریخ پر از این حرفاست، حرفایی که هیچ منطقی، هیچ عقلی، هیچ شعوری، پر از تناقض درش. قبول نمی‌کنه. در مورد حضرت علی شما ببینید پو انقدر گفتن از تا برو خدایی رسوندنش دیگه، تا به خدای علی که میگه انا عبد من عبید محمد، بنده از بنده پیغمبر هستم. علی که اون همه گریه، زاری، دعا، مناجات، نماز، یه شب 1000 رکعت نماز، این کار خودش داره میگه اینا رو، علی که تو مسجد کشته شده. نه خداست. حالا چی بگیم؟ تعظیم نیست واقعا اینا. اینا برای خدا هیچ احترامی نیست. ما بخوام خدا رو یه خدای، انقدر شما تو این خانم جلسه یا تو جلساتشون از این تعظیمای بدون دلیل، از این احترامهای بدون دلیل در مورد خدا و اهل بیت دارن که نه. آدمای متعصبی که میخوان دینو خیلی بزرگ بکنن، میخوان خیلی عزیزش بکنن، یه عالم دروغ میبافن میگن. تو روزخونی ها چقدر ما از این حرفا داریم؟ حرفای بی سر و ته. هر وقتی که مردم یه ذره اشک بریزن از اینا هستش. ولا فی معناه له تعظیم، و نه در معنای آن تعظیم مناسبی برای خدا وجود دارد. ولا فی اباعته عن الخلق زیمون، و نه در کنار زدن او از صفات خدا تجاوزی بر او می شود. اگه گفتیم خدا این چیزا رو نداره، به خدا تجاوز نکردیم، ظلم خدا نکردیم. بعضی می ترسن که اگه مثلا اینو برداریم ازش، از دیم این تعریفو از حضرت علی برداریم، امام حضرت علی واقعا اینجوری نبوده، امام حسین واقعا اینجوری نبوده، فکر میکنه مثلا خیلی از امام حسین کم میشه، خواستن خیلی دیگه بزرگش کنن. اگه بگیم نه بابا این نبوده، این نبوده، این نبوده، اینجوری نبوده، ناراحت میشن. نه تو داری توهین میکنی به ابوالفضل، تو داری توهین میکنی به حضرت زهرا، تو داری توهین میکنی به علی. بابا توهین نیست، اینا اینجوری نبودن، بزرگیشون هم تو این چیزا نیستش. که حضرت علی اون انگشتری که سر نماز بخشید باش خراج مملکت رو میشد بدی. کجا بوده این انگشتر حضرت علی؟ اصلا بزرگی حضرت علی به این نیستش که مثلا خراجش باید اینجوری باشه، نمیدونم عروسی حضرت زهرا باید اینجوری باشه. بزرگی حضرت علی به این چیزا نیستش. که ما یه چیزای علامت بزرگی دونستیم در دین، به اینا اضافه کردیم که به هیچ وجه جز کمالات انسانی محسوب نمیشه، بزرگ نیست. خیلی این اصول مهمی است. ما چیزایی که تعریفای علکی هندونه زیر بغل گذاشتن و اصلا چیزهایی که ملاک و مبنای حقیقی فضیلت و کمال نیست و از معصوم و از خدا چیکار کنیم؟ یا دور بکنیم، یا همه رو جدا بکنیم ازش. ما اگه بخوایم فهرست خرافه ها رو بگیم، خودش یه دوره میطلبه، یه دوره باید جمع شیم فقط فهرست خرافه هایی که دو دین هست. احکام من درآوردی، خرافه های من درآوردی، عزاداری من درآوردی، ابراز علاقه های من درآوردی، اشعار، چقدر ما اشعار مزخرف داریم بی پایه و اساس. و یه فقط میگونه چون شعره باید چیکار کرد؟ باید قبولش کرد. مگر این که قائل باشیم وجود ازلی او از ازلیت منصرف شده. یعنی میگه اگه بخوایم این چیزا رو بپذیریم، باید قبول کنیم که خدا دیگه ازلی نیست دیگه. اون حرف رو که اگه بخوایم، من همه حرکت داره، سکون داره، احساسات داره، نمیدونم چنین داره، چنان داره، این حرفایی که مربوط به مخلوقات بزنیم، خب وقتی محدودش میکنیم، مگر اینکه قائل باشی که اصلا او اصلا یه خدای محدوده بابا، یه خدای محدود هستش، خودش هم یکی دیگه آفریده. اینجوری باید بگیم دیگه. مگه بخوای بگی آقا ازلی نیست، ابدی نیست، یه خدای ضعیف برای خودت بتراشی. و آنکه هیچ آغازی را ندارد، آغازی داشته باشد. خب تموم شد دیگه. حالا بعدش یه خطبه تمام کرد اون قضیه رو، یه مقدار راجع به اونم باید صحبت بکنیم. در این فقره حضرت با توجه به نتایجی که در چند فقره قبل با فرض حرکت درباره خداوند گرفتیم و با توجه به محال بودن حرکت و نتایج پس از آن درباره حق تعالی می‌فرماید، در گفتار محال یعنی گفتار ناصحیح دلیلی برای اثبات وجود ندارد. دلیلی برای اثبات وجود ندارد. همانطور که ما دلیلی برای وجود حرکت و نتایج و آثار آن در خداوند نداریم، وقتی سخنی و فرضی محال و نادرست باشد پاسخی هم نخواهد داشت و در چنین سخنانی هیچ گونه تعظیم و احترامی که مناسب شأن پروردگار باشد وجود ندارد. پس اگر ما او را از خصوصیات و صفات مخلوقات از قبیل محدودیت و حرکت و نیاز و حدوث دور کردیم، به ذات او ظلم و تجاوزی صورت نگرفته است. پس ما راهی نداریم جز اینکه او را به سبب امتناع ذاتش از انعطاف و انصراف از ازلیت تسبیح و تقدیس کنیم. یعنی من عاشق یه خدایی هستم که ذاتش امتناع داره از چی؟ از انصراف از ازلیت. منصرف نمیشه از ازلیت، انصراف از ابدیت نداره. این خدا رو باید تقدیس کرد، عاشق این خدا باید شد. یه خدای محدود که یه کسی دیگه به وجودش آورده، یه خدای محدودی که عصبانی میشه، عصبانی میشه، یه دفعه خشم میگیردش، یه دفعه همینجوری کورکورانه، یه دفعه بگه برو گم شو جهنم، ای فلان فلان شده. تمام اولائک اصحاب النار فیها خالدون، اولائک اصحاب الجنه فیها خالدون، تمام طبقات هفت طبقه جهنم که تو بحث ماه مبارک داشتیم، تمام طبقاتش، هاویه، حمیم، جهنم، سقر، همه اینهایی که گفتیم، تمام هشت در بهشت، هفت در جهنم، طبقات بهشت، 19 تا مأمور داشتن جهنم، نمیدونم خصوصیاتش، کیفیاتش، تمام نوشته هایی که رو درهای بهشت داره. چقدر قشنگه این نوشته ها. رو در اول اینو نوشته، رو در دوم اینو نوشته، رو در هفتم اینو نوشته، رو در هشتم اینو نوشته. اصلا کسی میخواد از دو در وارد چه جوری بره؟ کسی میخواد از هشتا در بتونه بره تو بهش، هر کدوم از درها رو خواست بره باید چه خصوصیات داشته باشه؟ توی کاخهای بهش، توی قصرهاش، توی جزیره های بهش، توی کلاس های بهش، توی موسیقیاش، توی همسرش، توی قیافه های همسران بهشتی، توی شرابهاش، توی عسلش، توی آبش، توی کرش، نمیدونم توی فرض بفرمایید که شرابش، هر چی که شما میگید، توی موسیقیش، تمام 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 قدر، اندازه، دقت، منطق و دلیل وجود داره. چرا جهنم هفت در داره؟ چون ورودی های انسان هفت است. چرا هشت تا در داره بهشت؟ چون ورودی های بهشتی انسان هشت است. سازگار داره، همه چیش با انسان تنظیم شده. چرا نکیر و منکر دارن بعضیا؟ چرا بعضیا بشیر و مبشر دارن؟ قیافه اسرائیل چه شکلیه؟ میگه به شکل خودت میاد، دقیقا تنظیم شده است. سوالا چه جوریه؟ بسته به این استش که چجوری درس خوندی. اونایی که تو دنیا جواب دادی، جواب نداری، راحتی، قشن کامل. هیچ چیز نداریم ما که پشتش دلیل، منطق، حجت نباشه. یه خدای اینجوری آدم عاشقش میشه، یه خدای اینجوری هست که آدم میارزه خودشو فداش بکنه، یه خدای اینجوری هست که میارزه شما اون هشتا معشوقهای اصلیتون رو فدای او بکنید. یه پیغمبر اینجوری قیمت داره. این خدا هست که دوست نداشتنش فسقه، عاشقش نبودن فسقه، خروج از حد طبیعی است، انحرافه. این خدا قابل تصدیق و ستایشه و نیز او را از حدوث و ابتدا شدن دور نماییم که او را آغازی نیست. بعد می‌فرماید چی؟ خب دیگه اینم اتمام خطبه هستش. لا اله الا الله العلی العظیم. کذب العادلون بالله. دروغ گفتن کسایی که چیکار کردن در مورد خداوند تبارک و تعالی؟ عادلون، عدول کردن، انحراف رفتن، برگشتن. و ضلوا ضلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا. این خسروا خسرانا مبینا بدترین 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 حادثه ای هست که ممکن برای انسان بیفته. یعنی هیچ کاریش دیگه نمیشه کرد. دقیقا مثل یه جنینی که اومده به دنیا، ابزار لازم رو نیاورده دیگه چی کار میشه کرد؟ اصل نه ماه رو، وقتش و جوانیش و عمرش و سرمایهی که داشته توی رحم که باید بدن تهیه میکرده نکرده، الان اومده سر نداره، سر آورده دو تا چشم و یه دهان نیاورده. حالا عکساشو من خودم دلم نمیاد نشون بدم به شما، عکساش خیلی دلخراشه، تولدای ناقصی که الاسه، یه دونه بینی فقط داره، یه صورت داره، فقط یه چشم توشه، نه بینی داره دیگه، نه دهان داره، نه گوش داره. میخوای اینو چیکارش بکنی؟ دو تا سر روی هم، پنج تا سر بغل هم، دو تا صورت، یکی این ور سر یکی این ور سر، چیکار میشه کرد؟ دو تا پیشونی و چشم روی هم داره، یعنی روی پیشونیش هم دو تا ابرو داره با دو تا چشم، اینجا هم که داره بازم یه ابرو هم پایین این چشم داره، دور دو تا چشم دور صورت، دوم آورده، بدن سالم، سر سالم، نه دست داره نه پا. خسران یعنی این، یعنی آدم اصل سرمایه رو از دست داده. اگه عزیزم وقت نذاری رو معرفت الله، بهتونم گفتم دلتون رو به این سه جلسه دوره خوش نکنید ها. شما اگر بخواید قدرتمند بشید توی توحید که دین خیالی، دین کارتونی، معرفت‌های الکی نداشته باشید، دین‌های مسخره که خیلی راحت بتونید توفش کنید، خیلی راحت بتونید قورتش بدید، عمرتون تلف نشه. آقا ما تا خدا شدن خیلی کار داریم، تا مسئله ظهوری خدا شدن، تا خلیفت الله شدن خیلی مسیر داریم. گولت نزنه دکتر مهندس شدن، بگی خب اگه عوضش مثل خدا نشدیم دکتر شدیم، مهندس شدیم، رئیس جمهور شدیم، وزیر شدیم، اینا که همش عمر تلف کردنه. ولی واقعا آدم موفقی بودیم بنده خدا، چون وزیر شد، چون نماینده مجلس شد، مدیر کل شد، اینا هیچ کدوم قیمت نداره، اصلا به درد نمیخوره، مگر اینکه آدم تونسته باشه از اینا به یه اسمی از اسمهای خدا رسیده باشه، یعنی از ریاستش به حلم رسیده باشه. یا من رئیس شدم، زیر دستام اونقدر اذیتم کردن تا تونستم اسم حلیم خدا رو بگیرم، باریکلا خوب عرضه داشته، از ریاست استفاده کرده، به این رسیده، به شفقت رسیده، به چیزهای دیگه رسیده، از مقامش، از موقعیتش، از دکتریش، از مهندسیش، از جنسیتش، حتی بعضی از جنسیتشون یه جوری استفاده میکنن تا آغوش خود خدا میرن، از مردونگیشون، از زنونگیشون، از پولشون بعضی ها بلدن استفاده کنن، میبینم این پول رو باید چجوری خرج بکنه تا برسه به آغوش خدا، بعضی ها نه، این پول رو خرج میکنه تا میره از خدا دور میکنه یه سر او رو، المال و مادت و شهوات میبردش تا جهنم. پول داره، هیچیش به امام زمان نمیرسه. الان همین فقره رو شما نگاه کنید، فقره 28 با هم داشتیم میخوندیم، گفتم حفظش کنید، بگید لا دیانت الا بعد معرفت، هیچ دیانتی نیست مگر بعد از معرفت. الان موضوع اصلی، مشکل اصلی نظام جهانی چیه؟ نداشتن امام زمان. مصیبت امام زمان چیه؟ هیچی نمیشناسدش. پس برای اینکه ما بتونیم مشکل جهان، یک من عاطفه دارم دیگه، میخوام تو آمریکا هیچ مردم مشکل نداشته باشن، در اروپا مشکل نداشتن، اونم خواهر برادرای ما، در آفریقا، در آسیا، هیچ جای دنیا همه خوش باشن، همه واقعا به اللهشون برسن، همه بتونن مدارج کمالات معنویشون رو طی بکنن، ها میخوام این بشه دیگه. حالا بزرگترین مشکل جامعه جهانی چیه؟ نداشتن امام زمان. بزرگترین خدمت به بشر چیه الان؟ معرفی امام زمان. ما الان 40 تا خیر معرفی میکنم بهمون، میگم آقا بیایید برای معرفی امام زمان به دنیا سرمایه گذاری کنیم. چی میکنه؟ من کجا میخوای سرمایه گذاری کنیم؟ میگم آقا فرق نمیکنه، الان خدا شده تا مؤسسه ما اسپانیایی ها دارن فریاد میزنن، انقدر برای ما پیغام میفرستن که نگو، کل آمریکای لاتین، از این طرف کشورهای مشترک المنافع، چین، هند، همه جا میگه من باشه میام سرمایه گذاری، ما چیکار میخوای کنی اونجا؟ مثل همین سرمایه گذاری که داخل کشور میشه، من میخوام اونجا مسجد میام میسازم، کلاس قرآن میذارم. بابا دیانت بعد از چی؟ بعد از معرفت. این بنده خدا خودش هم معرفت نداره، فکر میکنه دینداری یعنی که من کلاس قرآن را بندازم، فقط قرآن میام بخونن توش، نمیدونم این ساختمون قرآن میام میخونن، نه آقا اصلا تو این ساختمون قرآن نمیخونن، یه قرآن مثل قرآن جلسه ما هستش 5 دقیقه، ولی خب توش چه اتفاقی میفته؟ توش معرفت توضیح میشه، امام زمان شناسونده میشه به زبانهای مختلف دنیا. نه، باید گنبد داشته باشه، تابلو باید داشته باشه. آقای پولتو برای چی اینجوری داری هدر میدی؟ نه من مسجد بسازم، قرآن بسازم، قرائت قرآن بکنن توش، نمیدونم حسینیه را بندازیم. بابا تو معرفت را بنداز، به خدا هر کس معرفت پیدا کنه، چون همه جای دنیا این همه کشور ما رفتیم دیدیم دیگه، هر کس خدا رو شناخت مسجدش هم ساخته. یکی از مبلغین محقق که رفته بود آمریکا یه جزوه برای من آورد، نوشته بود آمریکا سرزمین مناره ها. میگفت هزاران مسجد داشته تو آمریکا قبل از اون موقعی که اومدن اینجا، اینا نابود، یعنی تمام آثار دین رو تو آمریکا از بین برده بودن. بعد گفتن اصلا اینا هیچ، اینا قبیله های سرخپوستای بدوی بودن و اینا. ما هنوز الان با استانشناسا آثار بسیاری از مسجد تخریب شده چند صد سال پیش تو آمریکا هستش. تمام کشتن و تمام دفن کردن. آقا مردم خودشون میرن برای خودشون مسجد میسازن، پول خودشون مناره میسازن، هیئت میسازن، حسینیه میسازن. اول باید چی درست کرد؟ اول متدینش رو درست بکن، با معرفت باشه، خدای حقیقی رو بپرسته، امام حسین حقیقی، امام رضای حقیقی. خودش میره از جیب خودش برای معشوقش خرج میکنه. کی ندونه امام رضا باباشه نره خرج کنه برای باباش؟ منو یه کسی برای باباش خرج نمیکنه، از باباش هم انتظاری نداره. عمر خرج رو هر کی دوستش داره میره خرج میکنه دیگه، میره باش هزینه میکنه. اما تو مشکلی هستش که نمیفهمی این رو. ما باید فهم دین رو درست بکنیم. خسران یعنی اصل سرمایه رو از دست دادن. ندونی باید با این سرمایه چیکار کنی. مال داری نمیتونی ازش استفاده کنی، مقام داری نمیتونی ازش استفاده کنی، شهرت داری نمیتونی استفاده بکنی، بیان داری نمیتونی استفاده بکنی، قدرت تبلیغی داری تلفش میکنی. ما خیلی از افراد الان داریم واقعا میتونن یه لشکر برای امام زمان باشن، اصلا نمیخوان اقدامی بکنن، میتونه هزاران غم و از امام زمان برطرف کنه، اصلا قدر خودشو نمیدونه، وقت نمیذاره رو استعدادات خودش. میتونه جریان ظهور امام زمان رو واقعا سرعت بده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ گروهی تغییر نمیده مگه خودشون تغییر بدن. باید می خیلی ها هستن قدرت دارن، قدرت بیان دارن، قدرت استدلال دارن، قدرت قلم دارن، احساسای خوبی دارن، هنرهای خوبی دارن، پول دارن، آبرو دارن، امکانات دارن، میتونن جریانهای بزرگ رو هدایت کنن به سمت برطرف شدن موانع ظهور امام زمان در سطح جهان. میبینه اکتفا کرده به اینکه صبح بیاد بره نماز صبحش مسجد بخونه، بعد بیاد بره ظهر نهار بخوره نماز جماعت مسجد بخونه، شب دوباره نماز جماعت مسجد بخونه. نمیگم اینا که لازمه، نه که بعد این خوب نیست انقدر آدم ضعیف باشه. هر کدوم ما باید دلمون برای امام زمان بسوزه. باید رغبت داشته باشیم، نرغب و الیک فی دولت کریمه. رغبت ما همش عشق ما دولت کریمه است. همیشه ما نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا. اگه شاکی هستی از تعداد میگم آقا هر شب ما روزو میگم آقا ما شاکی هستیم از کثرت دشمن کمبود شیعه. خب اگه شاکی هستی به جون برو ببینم شیعه رو میتونی زیاد بکنی. 150 میلیون تو ماشین سوار میشه، خونه چند میلیاردی میشینه، هیچیش هم به امام زمان نمیرسه، هیچیش. من یه ویلا شمال دارم اینجوری دارم، میدونم قصد دارم توی اروپا اونجوری هستم، یه خونه آپارتمان تو دبی دارم اینجوریه. خب پس خودت چی؟ خودت خود حقیقیت برای کجا؟ اینو که همش برای قالب داری مصرف میکنی، برای محتوا چی مصرف کردی؟ همه اینا مال این بدنی هست که بعدن میره تو قبر میپوسه، میپوسه طوری که عزیزترین کسه 2 ساعت بعد از مردنت هم دیگه نمیتونه تحملت کنه از بوی گندت. همین قالب، نه بوی گند توها، بوی گند چی؟ قالبت. اصلا میترسه از این، زود درش تو بیاد مثلا نمیتونم برم تو اتاق، بوش میکشه منو. ای تموم شد، تموم شد. قلم یا من کتاب نوشتم، هنر، نقاشی، هنر چیکار کردم؟ آقا یه کسی نقاشی مینویسه 1000 تا سخنرانی تو این هستش. من نقاشیاش نقاشیش نمونه، عکس زن لخ کشیده، گربه کشیده، سگ کشیده، جام کشیده، انگور کشیده، چه مبلمان کشیده. آقا نقاشی هنر خدا بهت امانت داده، بیار این قلمو مقدسش کن، جاودانش کن قلم. هنر شعر بهت داده، جاودانش کن، بیا تو معرفت حقیقی. حالا سوال دقیقه آخر، کی میتونه اینجوری باشه؟ یعنی کی میتونه داراییشو از هر جهتی که خدا بهش نعمت داده بریزه تو این راه؟ معرفت داشته باشه. یعنی فقط هنرمندای عاشقن. شما برید تو حرم امام رضا ببینید چقدر هنرمندای عاشق ما داشتیم، چقدر مسجد آقا این گوهرشاد روح شاد بشه، خداوند تبارک و تعالی خیرات و برکاتش رو به این زن نازل بکنه، چقدر اندیشه بزرگ بوده. مسجد اینجوری ساخته، زن شوهردار، زن امیر، پسر عاشقش میشه، مادرش میگه پسرم عاشق تو شده، نمیدونه تو زن فلانی هستی، زن امیر هستی، پسرم دست بده این زن فلانی بفهمد گردن زمین میرم و میخوامش. میگه خانم چرا اذیتش کردی؟ اذیتش میگفتی بیاد با خودم صحبت کن. چی آقا جون؟ خانم من تو رو میخوام، عاشقت شده. کی منو دیدی؟ میگم فضولی کردم داشتم مسیر رو درست میگم، شما اومدید بازدید کردی اون پشت اونور قسمت نقابتو زدی کنار، دیدم عاشقت شد. خب مهریم سنگین ها میدی؟ آره میدم. خب اول برو مهریم بیار. مهریم چیه؟ باید بیای تو محراب همین مسجد 40 شب با حضور قبل نماز بخونی، 40 شبانه روز. اگه خوندی 40 شبانه روز بیا من حاضرم. خب باش، آدم هم که عاشق میشه دیگه باید شرایط رو فراهم کنه دیگه. خاک بر سر من. 40 روز میخونه، بعدش میخوب گوهرشاد میمیده. خب چیه؟ خوندی نمازو؟ میگه آره. میگه من به وعدم هستم. نمیخوام دیگه، یه چیز اینجا پیدا کردم که دیگه اصلا تو رو نمیخوام، تو رو میخوام چیکار؟ اصلا سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اما من اصلا اشتباه رفته بودم مسیر. خدا خیرت به تو به من یاد دادی که اصلا من باید چیکار بکنم. ما هم 40 سال داریم نماز میخونیم، هنوز تو گیرودار طبیعت و دنیا و کی دوستم داره کی دوستم نداره، کی سلام کرد کی سلام نکرد، کی دعوت کرد کی دعوت نکرد، همین گرفتاری بدبختی های اینجوری هستیم. حسادت، چشم هم چشمی، رقابت، نمیدونم زودرنجی، عصبانیت، نمیدونم همه همه. ببین زندگی ها شما نگاه کنید، ما نماز نخوندیم، ما عاشق نیستیم چون معرفت نداریم. همین دنبال معرفت فایده نداریم. ما 40 سال بیا بریم حرم، بیا بریم کنار حرم بریم خدا. ما واقعا باید خیلی از امام رضا تشکر کنیم که بالاخره تو عمر ما یه هفته ما رو آورد کنار خودش. من خودم والله فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. تو خوابش هم نمی‌دیدیم که ما بتونیم بیام یه اردوی معرفت، اونم تکمیل اردوی خود امام رضا، یعنی کلام خود امام رضا، بیام اینجا انجام بدیم. اصلا تو خوابش هم نمی‌دیدم. ما باید بریم مثلا امام خمینی رو بگردیم، اردوگاه امام خمینی رو بگردیم، لواسان بگردیم، نمیدونم کجا تهران یه باقی جایی گیر بیاریم بریم. چه لطفی کرد به دلای ما، چقدر خوب کرد با ما، چه خوش سید دلم کردی. به به، اردمون اینجا دلمون رو نرم کرد. چقدر میلیون مانع از سر راه ما برداشت تا ما برسیم خودمون اینجا. میلیون مانع برداشته از سر راهمون. این شما میگه آقا تهیه بلیط انقدر اذیت شدیم، نمیدونم پولش تهیه کردیم اذیت شدیم. برو امام رضا انقدر برات اومدن تک تک من و شما هرس و جوش خورده که نگو. خیلی هرس و جوش خورده امام رضا تا ما تو برسیم اینجا. بیام یه هفته بشینیم این فرمایشاتش رو یاد بگیر، اون حرفم رو یاد بگیر، معرفتی که دارم میزنم رو یاد بگیر، این خدایی که من عاشقشم تو بیا یاد بگیر و بشناسش. هر چقدر تشکر کنیم، هر چقدر تشکر بکنیم، هر چقدر چجوری میتونیم جبران کنیم این نعمت عظیم رو؟ یه هفته مغز خلقت رو ما بخوریم، یعنی با نعمت ظاهری سر و کار نداشته باشیم. ولی من یه چیز به شما بگم، اگر ما شما رو با هواپیما آورده بودیم اینجا، بهترین هتل هم جا میدادیم که شما بهترین غذا، اصلا سلف سرویس و هر غذایی که دلتون میخواست بخوردید، پارک و تفریح و نمیدونم سرزمین موجهای آبی و قرمز و سیاه و از این داستانها و اینا، خیلی از ما تشکر میکردن. ما دستون درد نکنه، بخیر. خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. ولی ما خیلی نق شنیدیم، خیلی نق شنیدیم. بی انصاف، همه رو بذار کنار هم بگو. ما اشتباهات خودمون اصلا انکار نمی کنیم، اصلا این کار نمی کنم. ولی همه رو بذار کنار هم دیگه، همه بذار کنار هم دیگه، یه ذره فکر بکن بعد. چون اینجوری اگه ناسپاس و ناشکر باشید، فردا خدا خیلی چیز رو از آدم میگیره، خیلی چیز رو از آدم میگیره. خب بریم ایشالا خدمت امام رضا، از امام رضا تشکر هم بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و